با نام خدا، صبح همگی به خیر. بحث امروزمون در مورد رویکرد ترکیبی از کتاب مبانی زبان فارسیه. ابتدا به اصول کلی این رویکرد میپردازیم. همونطور که از اسم این روش مشخصه، این روش یک روش ترکیبیه که از اصول و فرضیاتی که روش‌های دیگه به تنهایی بر اون تکیه دارند ساخته شده. یعنی اینکه میتونیم با استفاده از اصول، راه‌ها و روش‌های مختلف روش جدیدی رو بسازیم که تمام محاسن دو یا چند روش دیگر داشته باشه و از معایب هر کدوم از اونها به دور باشه. به این ترتیب میتونیم با ترکیب دو یا چند روش از روش‌های آموزش خواندن یه روش جدیدی ترکیبی بسازیم. اما اون چیزی که در حال حاضر بین کارشناسان ایرانی مطرحه و به نام روش‌های ترکیبی شناخته شده، روش‌هایی که با ترکیبی از اصول یک یا چند روش از روش‌های تحلیلی و یا روش‌های کلی ساخته شده. پس در واقع روش‌های مورد استفاده ای که ما الان در ایران استفاده می‌کنیم، روش‌هایی به نام کلی تحلیلی. از این نظر میتونیم بگیم روش‌های ترکیبی روش‌هایی هستن که به صورت همزمان هم به صورت‌های کلی زبان توجه دارن و هم به صورت‌های جزئی اون می‌پردازن. از نظر تئوری اگر بخوایم این تقسیم بندی رو انجام بدیم، از روش‌های ترکیبی ما میتونیم این انتظارات رو داشته باشیم: یک، روش ترکیبی حرف کلمه محور. دوم، روش ترکیبی حرف جمله محور. سوم، روش ترکیبی کلمه آوا کلمه محور. چهارم، روش ترکیبی آوا جمله محور. پنج، روش ترکیبی هجا کلمه محور. و شش، روش ترکیبی هجا جمله محور. اما در عمل میبینیم که تا امروز فقط این روش ها مورد استفاده قرار گرفتن: یک، روش ترکیبی جاری ایران که آوا کلمه محوره. دوم، روش لوباخ آوا کلمه محور. و سوم، روش فریر هجا کلمه محور. نقاط مشترک این سه تا روش رو میتونیم به این شکل بیان کنیم که یک، هر سه روش در جلسات درسی به شکل همزمان هم به عناصر کلی زبان و هم به عناصر جزئی میپردازن. دوم، هر سه روش از نظر اصول کلی از کل به جز خوندن همراه با درک مطلب و سرعت در خوندن پیروی می کنند. و سوم، هر سه روش بر آموختن و شکل و صدای و حروف به شکل جداگانه در قالب کلماتی به اسم کلمه کلید تاکید دارند. چهارم، هر سه روش معمولا یک یا چند کلمه رو به عنوان کلمه کلید هر جلسه انتخاب می کنند و بعد به آموزش اجزای کوچکتر اون، یعنی هجاها، صامتها، مثبتها و حروف نمایش دهنده اونها می پردازن. پنجم، مثل اکثر روش های دیگه، در این سه روش هم آموزش مهارت خواندن و هم مهارت نوشتن به شکل همزمان انجام میشه. و ششم، با پیروی از روش کلمه محور در هر جلسه از تکیه‌گاه تصویری که مربوط به کلمه کلیده استفاده میشه. روش ترکیب جاری ایران در بخش بعدی مورد بحث قرار میگیره، اما اینجا به دو روش دیگه میپردازیم. روش لوباخ، این روش که به نام مبتکر خودش یعنی فرانک لوباخ مشهور شده، روش ترکیبی آوا کلمه محوره که در جلسات درسی به صورت همزمان هم به آموزش خوندن و نوشتن شکل کلی کلمات و هم به آموزش تلفظ و نوشتن نشونه های حرفی سازنده کلمات می پردازن. این روش در 96 کشور در مورد 274 زبان مورد استفاده قرار گرفت و در ایران هم از سال 1326 تا 1335 مورد استفاده بود. با وجود اشتراکات زیادی که بین این روش و روش‌های ترکیبی دیگه مشاهده میشه، بعضی از موارد خاص هم در این روش به چشم می‌خوره که اون رو از دیگر روش‌ها متمایز می‌کنه. مهمترین این ویژگی ها عبارتند از: یک، در این روش علاوه بر این که با پیروی از روش کلی واژه محور برای آموزش خوندن کلمه ها از تصویر استفاده می کنند، طوری برنامه را طراحی می کنند که برای آموزش شکل حروف الفبا هم از تصویر کمک بگیرند، به این ترتیب که موقع انتخاب کلمه کلید از بین کلمات زبان کلماتی انتخاب میشن که بتونه حرف اول سازنده اون به نحوی با شکل مصداق عینی اون کلمه ارتباط داشته باشه و اون رو به کمک تصویر به نمایش در بیارن. دوم، این روش تاکید داره که آموزش خوندن اول باید به زبان مادری دانش آموزها انجام بشه و بعد در مراحل بعدی که میتونیم به آموزش این دو مهارت به زبان رسمی یا ملی اقدام کنیم. سوم، ویژگی دیگه روش لوباخ اینه که موقع آموزش نشانه های حرفی یا کلمه های جدید این عناصر در همون جلسه حداقل 5 بار تکرار میشن و ویژگی چهارمش اینه که در این روش برنامه آموزشی طوری تنظیم میشه که در هر جلسه معلم فقط یه قسمت از مطالب رو به دانش آموزان یاد میده و اونها رو در جهتی هدایت میکنه که بقیه مطالب رو خودشون به شکل خودآموز یاد بگیرن. به این ترتیب در بین دانش آموزان انگیزه های قوی تر و اعتماد به نفس بیشتری به وجود میاد. اشکالات روش لوباخ به این شرحه: 1. کشف پدیده های معمولی که هم برای دانش آموزان آشنای و هم شبیه نشانه های حرفی باشن احتیاج به تلاش زیادی داره. 2. ترسیم شکل و تنظیم حروف الفبا بر روی اونها طبع هنری و مهارت زیادی لازم داره. مثلا فرض کنید میخواد حرف الف رو آموزش بده، باید حتما شکل مناسبی را برای نقاشی کردن این حرف و نشون دادن اون، مثلا شباهت اون با تصویر یک حیوان یا تصویر یک شی را طوری تنظیم کنه، طوری طراحی کنه که دانش آموز بتونه اون شکل را با تصویر آموزش ببینه. روش بعدی روش فریر. این روش همونطور که از نامش مشخصه به وسیله پاولو فریر، اندیشمند برزیلی، پایه‌گذاری شد. پایه‌های اساسی روش فریر را باید در اندیشه های سیاسی اون جستجو بکنیم، چون که اندیشه های سیاسی اون کاملا با تار و پودش آمیخته شده. اون میگه که آموختن خوندن یک عمل سیاسیه و باید فرد خودش رو برای شرکت در امور سیاسی جامعه آماده کنه. اما از دیدگاهی که ما به بحث روش‌های آموزش خوندن نگاه میکنیم، میتونیم روش اون رو روشی ترکیبی هجا کلمه محور به شمار بیاریم. البته فریر روش خودش رو برای آموزش خوندن به بزرگسالان ابداع کرده بود که میتونه با اندکی تغییرات از اون برای آموزش کودکان درستانی هم استفاده بشه. طبق روش فریر، بعد از انتخاب کلمه کلید برای تدریس در هر جلسه، اون کلمه رو روی کارت‌هایی به اسم کارت‌های اکتشاف می‌نویسن، به این ترتیب که روی هر کارت کلمه کلید رو ارائه می‌کنن و صامت آغازین هجاهای سازنده اون با سایر مثبت‌ها ترکیب میشه تا هجاهای جدیدی بسازن. پس تدریس مهارت خواندن پایه طبق این مراحل انجام میشه: 1. اول به کمک تصاویر، فیلم یا وسایل آموزشی دیگه بحث‌های شفاهی صورت می‌گیره. در این بحث‌ها معمولاً مفاهیمی که با هم در تقابل معنایی هستن مورد بحث قرار می‌گیره. مثلا کلمه دانا و نادان رو از بچه‌ها می‌خوام که در موردش بحث کنن. شاگردان رو به جهتی هدایت می‌کنیم که بتونن با روحیه انتقادی به مسائل جامعه نگاه کنن و همینطور یادگیری خوندن و وسیله‌ای برای غلبه بر مشکلات زندگی خودشون بدونن. فریر این مرحله را مرحله آگاه‌سازی نامید. این تصاویر و بحث‌ها در مورد هر کدوم از کلمه‌های کلید می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره. 2. معلم که فریر اونو هماهنگ کننده مینامه، کارت‌های اکتشاف رو در معرض دید دانش آموزان قرار میده. اول با استفاده از روش واژه محور خوندن شکل کلی کلمه رو بهشون آموزش میده و همون جلسه اونها رو طوری هدایت میکنه که هجاهای سازنده کلمه کلید رو هم تلفظ کنه. صامت‌های آغازین هجاها رو با کلیه مثبت‌های زبان ترکیب میکنه که اینجا دقیقا همون روش هجا محوره و به این وسیله کلمه های جدیدی رو میسازه. روش فریر امتیازاتی داره. اولی مزیتش اینه که به طور همزمان هم به عناصر کلی زبان یعنی کلمات و هم به اجزای سازنده اونها یعنی حروف و هجاها توجه داره. و دیگه اینکه از وسایل کمک آموزشی مثل لوحه ها، فیلم های آموزشی و مخصوصا کارت های اکتشاف استفاده میکنه. اشکالات این روش اینه که بیش از حد بر آموزش واژه تکیه داره و به آموزش خوندن و نوشتن جمله که واحد اصلی زبانه توجه کافی نداره. دیگه اینکه در این روش آگاه سازی بر آموزش خواندن و نوشتن پایه ترجیح داره. به همین دلیل مخاطبین باید دارای رشد اجتماعی و ذهنی مناسبی باشن. در نتیجه این روش فقط مخصوص قشر خاصی یعنی بزرگسالانه که رشد اجتماعی و ذهنی دارن و برای دانش آموزان زیاد مفید نیست. و دیگه اینکه گفتن این نکته لازمه که طرح روش فریر در کتاب با قصد آشنا کردن خوانندگان با این روش انجام شده و هیچ سنخیتی با دانش آموزان دوره ابتدایی نداره. خسته نباشید.